أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ما در این ایام به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در هفته‌های گذشته بیان شد که یکی از ارزشمندترین اجتماعات انسانی خانواده است و انسان‌ها به واسطه خانواده می‌توانند پله‌های رشد و ترقی رو در دنیا به دست بیاورند و اون سعادتمندی حقیقی رو در آخرت، به شرط اینکه بدانند در محیط خانه بایستی چگونه با همسر خود رفتار بکنند. خب چند هفته این موضوع بحث مورد توجه ما بود که برای اینکه یک خانه به یک آرامشی برسد بایستی گفتگوهای بین زن و شوهر در محیط خانه زمینه آرامش رو فراهم بکنه، نه تنش رو. اما امشب میخواییم به دومین نکته اشاره بکنیم و اون نکته این است که یکی از عواملی که در محیط خانه میتواند رشد معنوی، رشد دنیایی، رشد عقوایی رو برای انسان به دنبال داشته باشد این است که هر یک از زن و مرد در جای خودشون نقش آفرینی بکنند. اینکه حالا این نقش دهی رو چه کسی میخواهد برای ما ترسیم بکنه، قطعا بهترین جایگاه جایگاهی است که متصل به آسمان است، یعنی از جانب خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام این جایگاه تعیین بشود. ولی قبلش میخوام این جمله رو عرض بکنم که اسلام با مرد سالاری موافق نیست، با زن سالاری هم موافق نیست، حتی با شایسته سالاری هم در خانواده موافق نیست. اون چیزی که اسلام ترسیم میکنه جایگاه سالاریه، حالا به تعبیری، یعنی هر یک از زن و مرد در جای خودشون قرار بگیرن، نقش دیگر رو ایفا نکنن، نقش دیگر رو بازی نکنن، یعنی در زندگی مرد مرد باشه، زن زن. حالا خب این بحث خودش یک بحث دامنه‌داریه، لذا ما یک نقطه‌ای شروع میکنیم، انشاءالله در چند هفته آینده ادامه خواهیم داد. اون نکته‌ای که مهم است این است که مردی که در جایگاه خودش قرار بگیره، این هم برای خودش لطف است هم برای اهلش. یعنی اگر مرد اون جایگاهش تقلیل پیدا بکنه، مثلا در یه روایتی داریم وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این روایت شرورترین مردان رو معرفی کردن که شرورترین مردان کیان. حضرت میفرمایند اینا یه خصلت‌هایی دارن، حالا من چند تاش رو میشمارم. حضرت فرمودن اولین نکته این است که به همسرش بهتان میزنه، تهمت میزنه، به همسرش بدبین است. فرمودن این شرورترین مردان است. دوم فرمودن مردی که بخیل است، فرمودن این شرورترین مردان است. ما تو واقعا در مشاوره میبینیم خدا نصیب زنی نکنه مردی بخیل باشه، یعنی اون دست دلبازی رو نداشته باشه در زندگی. خیلی این زنها اذیت میشن و واقعا آدم مفهوم این روایت رو وقتی میدانی دنبال میکنه میبینه حقیقتا همینطوره. یعنی مرد شره. آخه داریم مثلا خانوم آمده میگه که حاج آقا من میتونم بی اجازه مثلا پول شوهرم رو بردارم. میگیم خب چه کاریه، ما آقا خرج نمی کنه، من و بچه ها تو سختیم، در تنگناییم، وضعش هم خوبه، حاضر این هزینه بکنه. یعنی ببینین چرا شر میشه، ببینین بخلش کاری میکنه که دست زنش کج بشه، یعنی به مسیر غلط بره. و خیلی موارد دیگه فرمودن. یکی دیگر از ویژگی های مردهای شر اینه که به زنشون بچهشون دشنام میدن، بددهنی میکنن، بد و ویرا میگن. و واقعا این یکی از بدترین خصلت هاست. چهارم، حضرت فرمودن شرورترین مردان مردانی هن که دست به زن دارن، همسرش رو میزنه، بچهش رو میزنه. حضرت فرمودن جز شرورترین انسان هاست. و یادم در همون جلسات اولی که ما این سلسله مباحث خانواده رو شروع کردیم، اونجا من عرض کردم، گفتم این جانورشناس ها یه تعبیری دارن، میگن یه حیوان وقتی جفتگیری میکنه دیگه نرش مادهش رو نمیزنه. مثلا یه جفت الاغ جفتگیری میکنن، یه اون الاغ نر مادهش رو لگد نمیزنه. ببینیم وقتی انسان چقدر باید پس بشه که کل انعام بل ازل، حتی از حیوان بدتر بشه که دست رو همسرش بلند بکنه. خب حتی بچه ها، ما در روایتی داریم از وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام، فرمودن فرزندت خطا کرد، انسانه، باش گفتگو بکن، ولی دست روش بلند نکن، حق زدن فرزندت رو نداری، حالا چه پدر چه مادر، حق نداریم بزنیم. خب اینا شرارت های زندگیه. وقتی زن و مردی خدایی نکرده دست به فرزندشون بلند بکنه، این بچه دیگه به کی میتونه امید داشته باشه؟ پناهش غیر خانواده میشه. و حق نداریم دست رو فرزندانمون بلند بکنیم. اینا ببینیم، پس اون مردی که در جایگاه خودش قرار نمیگیره. یکی دیگر از ویژگی های مردان شرور رو پیامبر گرامی اسلام میفهمد، اون مردی که سفرش رو جدا میکنه از زن و بچهش. زن و بچه تو خونن، حالا بله یه موقع آدم اداره جای مسافرتی هستن نیستن، او اشکال نداره، بله اون زن و بچه تو خونن، بیا سفره منو بنداز اون ور، نمیخوام با شما غذا بخورم. و اینا مردان شرور محسوب میکنه روایت، میگه این خوب نیست. پس ببینید مرد باید تو جایگاه مردانش باشه. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. حضرت فرمودن بهترین مردان او کسی است که بهترین باشه برای همسرش. فرمودن و من بهترینم برای همسرم و انا خیرکم لأهلی. بهترین اینه. برای بذارین یه آب پاکی بریزم رو دست مبارکتون، خیالتون راحت کنم. یه موقعی میبینید که جوانی ازدواج میکنه، برای پدر مادرش خیلی خوبه، برای خواهر برادرش خیلی خوبه، برای فامیل خیلی آدم خوبیه، برای در همسایه خیلی آدم خوبیه، ولی برای زنش اینطور نیست. این جزو بهترین مردها نیست. بهترین مردها اون کسیه که برای مردم خوب باشه ولی بهترین رو برای خانوادش باشه. و این دلیلم داره، حالا انشالله فرصت بشه من جلوتر علتش رو میگم چرا اسلام نظام خانواده رو بر این مبنا پای ریزی میکنه. اما امشب اگر اجازه بفرمایید من میخوام یه تعداد ویژگی برای مرد خوب بر اساس روایاتم بگم. تقریبا این کلیدواژه‌هایی که براتون میشمارم اینا در کلام وجود مبارک نبی مکرم اسلام است. حضرت مردان خوب رو، مردانی که خیرکم خیرکم لأهله هستند رو میاد اینگونه معرفی میکنه. مرد خوب چه مردیه؟ حالا شروع میکنیم به شمردن ویژگی‌هاشون. حضرت میفرمایند اولین ویژگیشون اینه که پاک زبانند. زبان پاکی دارن، بد و بیرا نمیگه. ما البته عرض بکنم متاسفانه یه موقعی کف جامعه آدم نگاه میکنه این نوجوانا جوانا یه موقع داری تو محیط‌های غلط دارن رشد و نمو پیدا میکنن، حرفای مصدر زبونشونه. اینا وارد خانواده که میشن همین جور میشن، بد دهن میشن برای همسرشون. لذا ما باید فرزندانمون از نوجوانی مدیریت بکنیم که حرف زشت نزنه. زن برای زنش همین حرفا رو به کار میبنده، شک نکنید. بد دهن میشن. بعد میدونین این خانواده دوچار یه فروپاشی میشه. بچه‌ها بد بار میان. خانوم ببینه یه موقع آرزو میکشه، حالا دور از جون همه خانوما، ای کاش مثلا فلانی شوهرم بود. چرا؟ چون آدم خوش سر و زبونیه، مؤدبه. به اینا داره اتفاق میفته. ما نمیتونیم چشممون رو روی واقعیت‌های جامعه ببندیم. و مرد باید پاکی زبان داشته باشه، زبانش پاک باشه. شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما ببینید، امیرالمومنین هر وقت می‌خواستن زهرای مرضی سلام الله علیها رو مورد خطاب قرار بدن می‌فرمودن یا فاطمه نفس رو نفسی لکل فداک، فاطمه جان وجود علی به قربان تو. قربون صدقه حضرت زهرا می‌شدن. تو زندگی باید اینجوری باشه مرد. زبان تل خیلی بده. میدونین شما وقتی به یک کسی جسارتی میکنین، توهینی میکنین تو کلام، در اصل دارین برای خودتون دشمن تراشی میکنین، او رو دچار یک خشم پنهان میکنین. الان ما آقای آقا توی مشاوره ها میبینیم مثلا خانم میاد میگه نمیدونم آقا چرا همش از دست این مرد عصبیم. اینو بهش میگن خشم پنهان. حالا دلیلش یه موقع ریشش همین بددهنی مرده، حس بد ایجاد میکنه. ببینید انسان فطرتش پاکه، با خوبی ها آمیخته است. انسان زشتی رو نمیتونه بپذیره، با زشتی میونش خوش نیست، خوب نیست. پس یک، مرد با زبانش پاک باشه، تمرین بکنیم. دو، حضرت فرمودن نگاهش هم باید پاک باشه، چون تو اون روایت حضرت میفهمن نقی و طرفین. مرد باید دو تا پاکی داشته باشه، هم زبان پاک هم نگاه پاک. مراقب نگاهش باشه و خصوصا خانوما خیلی روی این حساسن. من خصوصا به جوانترا عرض میکنم اگر میخواییم وارد زندگیتون بدبینی نشه، نگاهتون رو مدیریت کنین، کنترل کنین. در کنار همسرتون بیشتر، نمیخوام میگم وقتی نیست، نه، اصلا عالم محضر خداست. باید آدم خدا رو همه جا در نظر بگیره، ولی دقت بکن. من گاهی اوقات به شوخی با آقایون میگم داری تلویزیون میبینی؟ میبینی الان همسرت ممکنه این خانوم مجری که آمده روش حساس باشه، اصلا این کنترل رو بردار، کانال رو عوض کن، بزن همون شبکه مستند حیات وحش ببین. یعنی همسرت حساس نکن رو موضوعی. آیه موقعی آقای به من میگفت، میگفت آیه تراشو این خانم من به من بدبینه. گفتم چطور؟ گفت نشستیم باش داریم سریال حضرت یوسف میبینیم، تا زلیخا میاد خانمم میگه دیگه به اون نگاه نکن، به من نگاه کن. گفتم این حساسیت نیست. وقتی زلیخا میاد یه نگاهی خانم به زلیخا میندازه، یه نگاهی به نگاه های تو، میبینی نه خیلی عمیق داری نگاه میکنی، احساس ناامنی میکنه، احساس ناامنی. من حالا اینجا عرض بکنم برخی این چیزا واقعا اثر داره توی زندگی های ما، اطمینان ایجاد میکنه. من یه قانونی به شما بگم در زندگی، یکی از مهمترین قانونها در روابط بین همسران اعتماده. خیلی باید مراقب این باشیم که اعتماده شکسته نشه. وقت شیطان اتفاقا بستر رو داره یه جایی فراهم میکنه که ما راحت اعتماده از بین بره. یه مرتبه یه پیامک نامربوط میاد برای من، منم حالا نیتی ندارم، یه دونه فقط میزنم شما، بعد همین خانم هم این دوتا پیامک رو ببینه، ببینیم خب دیگه نمیشن زندگی رو احیاش کرد، سخت میشه. باید خیلی مراقب بود، نگاه رو باید مراقبت کرد، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، هر دو جا بر باید چشمش پاک باشه. ما خدا حفظ بکنه یکی از اقواممون، یادم دوران عقد بودم خود بنده، به ایشون گفتم که یه توصیه به ما بکن شما، ما دوران عقدیم چیکار کنیم زندگیمون خوب بشه. دم خیلی هوشمندانه یه نکته خیلی ظریفی گفت ایشون، گفت ببین فلانی یه کاری بکن که زنت فکر کنه در این عالم یک زن وجود داره و او اونه، هیچ زن دیگه تو عالم وجود نداره. این حسو گاهی قاید ماها رعایت نمی کنیم. اصلا من اینو جدی بگم به جوانای عزمون، کسایی که تازه ازدواج کردن، مطلقا شوخی های از جنس زن دوم و فلان و بهمان و اینا تو زندگی ممنوع، مطلقا شوخیش بدترین حالت، یه جای از خودش آسیبش بیشتر. بر زبان جاری نکن نگیم. مثلا برگشته بند خود خانوم تو این اوج مثلا اون علائق دوران عقد به آقاشون برگشته گفته آقا غیر از من دیگه مثلا همسر دیگه هم میخوایی بگیری یا نه؟ برگشته به زنش گفته حالا ببینیم چی میشه. خب آدم عاقلی همچو حرفی میزنه؟ آدم عاقلی همچون حرفی میزنه؟ اینا رو خیلی دقت بکنیم. اگر زندگیمون رو دوستم نه میخواییم هم نابودش کنیم، دائم اوقات تلخی و ناراحتی و نمیدونم فلان اینا رو بیارم بگو تو زندگی ببین اون وقت چی میشه. حس بدیه. شهید مطهری یک تعبیری داره در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام، میفهمه وقتی زن با مردی ازدواج میکنه همه قلب مردش رو میخواد، اینجوری دوست داره باشه. بعد شما یه همچون جمله ای رو میگی، خب معلوم زندگی آسیب میبینه، معلوم روح روان اون دختر خانم و زن جوان آسیب میبینه. خب اینا رو دقت کنیم، مرد باید چشمش پاک باشه، نگاهش پاک باشه مطلقا. مثلا ببینیم خانم اومده توی مشاوره، خب اینا یه جای آدم حق میده که این ناراحته، میگه مثلا آقای ما میخواد از این خانومای همسایه یادی بکنه ذکری بکنه، میگه اون همون خانوم چیزاغه رو میگم، ما همونه میگم فلان. خب بابا این خانوم چه فکری میکنه؟ واقعا بعد این نگاه، خدا رحمت بکنه، برخی چیزا آدم حس میکنه دیگه افسانه شده، ولی ما میگیم آقا بعد بگیم اینا رو. خدا رحمت بکنه، مرحوم آقا رحیم ارباب در تخت فولاد اصفهان دفنه. رفتید حتما سر مزار این عالم بزرگوار برید. فیلسوف بوده، فقیه بوده، عارف بوده، اخلاقی بوده، البته تا پایان عمرش هم ملبس به لباس روحانیت نشده ایشون آقا رحیم ارباب. یادم نیست این ماجرا رو تو کتاب ایشون خوندم یا تو همون مقبرش، تو مقبرش هم بخشایی از زندگیش زده شده یا اونجا دیدم. میگم مرحوم آقا رحیم ارباب 40 سال تو خونه ای زندگی میکرده با خانوادش که برادرش، همسر برادرش و بچه های برادرش هم زندگی میکردن. ایشون میگه، میگه بعد این 40 سال اگر زن برادر من رو بیارید، یک زن قریبرم کنارش قرار بدید، بگین آقا رحیم به این دوتا نگاه کن کدومش زن برادرته. میگه نگاه بکنم نمیتونم تشخیص بدم. یعنی تو این 40 سال یه نگاه نکرده. یه موقعی میبینه آدم دیگه واقعا حس میکنه اینا افسانه است، ولی بوده. و موارد مکرری داریم. حالا من نمیخوام بگم ما انتظارمون اینه که هممون اینجوری باشیم، ولی حداقلش اینه. ببین یه قالب، همسرم بگه شوهر من چشم پاکه، هیز نیست. این ویژگیه که اسلام میخواد، میگه این زندگی رو سامان میده، رشد میده. این نکته دوم. اما نکته سوم، یکی از ویژگی هایی که ما در روایت داریم برای مرد برشمرده شده این است که مرد باید اخلاقش هم خوب باشه. حالا بذار من روایت رو بگم، شاید عجیب تر باشه براتون. در روایت داریم احسنهم خلقن، نمیگه اخلاقش خوب باشه، میگه باید برای همسرش بهترین اخلاق رو داشته باشه. ولی ما که اینقدر بیرون اخلاقمون خوبه، ولی به خونه که میرسه آسمون میپکه. بدخلق، بد اخلاق نسبت به زنمون، بچه‌مون، اصلا گاهی قد انگار دو تا شخصیت کاملا متضاد. در حالی که انسان میگه نه، بیرون نباید بدخلق باشی، بیرون خوب باش، ولی به خانوادت که میرسی، به همسرت که میرسی، این مرد قدرتمنده. ببینین عزیزان، خواهران، برادران، بدخلقی، عصبانیت، تندی کردن قدرت نیست، ضعف انسانه. قدرت اینه که انسان خوش اخلاق ترین باشه. قدرت اینه که خشمش رو مدیریت کنه. اینا قدرته. بگه اون که قدرت نیست، آدم تندی بکنه داد و بیداد ول کنیم خودمون رو، همین میشیم دیگه، بزن باودور میشیم. در حالی که اسلام او چیزی رو که مطرح میکنه، میگه باید این خوشخلق ترینه باشه. اینقدر هم خوب میشه زندگی اینجوری؟ ما ببینید، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، گاهی اوقات خونمون میشه انگار قبرمون. به این فشار قبر داریم توش. و میدونید چرا این اتفاق میفته؟ این به نوعی تأثیر رفتارهای ما در همون محیط خانه است. خودمون بد عمل میکنیم. من یه کتابی رو یه موقعی داشتیم آماده میکردیم، الحمدلله چاپ هم شده، تحت عنوان خانه مثل بهشت. من تعمدی اسم این کتاب رو گذاشتم خانه مثل بهشت. ببین دلیلش رو بگم. توی یکی از شاخص ها و ویژگی های بهشت آرامشه. یعنی انسان وقتی در بهشت آرامش داره. شاید در مکتب دینی و اسلامی ما معدود مکانهایی باشه که زمینه آرامش رو فراهم میکنه. یکیش خانواده است. خداوند در آیه 21 سوره روم و این زن و شوهر که کنارم قرار میگن، لتسکنوا الیها، باید کنار همدیگه آرامش داشته باشن. بذار من این کلمه رو یه بار دیگه هم گفتم، بذار یه بار دیگه هم بگم، چون یاداوریش خوبه. اصلا این سکنا یعنی چی؟ وقتی اسلام میگه زن و شوهر لتسکنوا الیها، سکنا یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید من سکنا به این معناست که وقتی شما یه گوسفندی رو ذبح میکنید دیدید خون که از بدنش خارج میشه داره دست و پا میزنه، همه خون که خارج میشه آرام میفته رو زمین. یه عرب به این مرحله میگه سکنا، اینو بهش میگن سکنا. یعنی تو ناآرامی های طول روز، دغدغه ها، مشکلات، مشغله های طول روز وارد خونه میشی، لتسکنو الیا، بعد همینجوری آرام بگیری. یعنی زن و شوهر بعد اینجوری عمل بکنن. ولی از آقای قاد بینید عمل ما بده که زندگیمون میشه واقعا قبر، سختی، فشار. یعنی گاهی قد آرزو میکنیم که داشتیم ما اینا رو تو مشاوره، مثلا خانم میگه من مکرر آرزو کردم این خونه رو سر اهلش خراب بشه همه نابود شیم، یعنی هم خونه هم اهلش. خب چرا این اتفاق میفته؟ ریشش همینه، آرامش نگرفتیم. و بهتون بگم برادران خواهران، غیر از کنار اهل بید علیهم السلام شما خیلی جای دیگه نداریم برای آرامش گرفتن. جایی که انسان آرامش میگیره محدوده، یکیش خانواده است، اینو نباید دست بدیم. پس این ویژگی سوم، باید اخلاق خوبی داشته باشیم، احسنهم خلقا. اما بیایم نکته چهارم، یکی دیگر ویژگی هایی که روایات برای آقایون برشمرده این است که حضرت می فرماید التفهم به اهله، مرد باید مهربان ترین به خانوادش باشه. التفهم بر وزن افعل است، ترین داره، نه مهربان باشد، مهربان ترین باشد. این ویژگی یک مرده. می گفتش که آجا بابام شب عروسیم شد ساقدوشم، ما یه جای اومد در گوش من گفت بابا جون ببین آدم وارد خونه میشه زنش رو باید یه جوری صدا بزنه که این چهار ستون بدن زن بلرزه. من بهش گفتم ببین مرد مؤمن، بابات مرد رو معرفی نکرده، بابات داشته ترسی میکنه یه لولو رو، لولو اینجوریه، مرد که اینجوری نیست. مرد وقتی وارد خونه میشه همسرش رو صدا میکنه، همسرش باید بهش بگه جانم، نبگه اه دوباره اومد، این نباید بشه. رضا التفهم به اهله، باید مهربانترین باشه. حالا این مهربانترینه چطور خودش رو نشون میده؟ قطعا مهمترین شاخصش رفتاره، رفتارهای مهربانان است. از احدی هم خط نگیریم، بذار اون چیزی که پیغمبر گفته. مرد با زنش مهربونه، مثلا مادر شوهر برمیگرده به پسرش میگه زیاده روی نکنی ها، مگه تو جای خدایی که بگی؟ مگه تو جای العیاذ بالله اهل بیتی که بگی؟ تو چی کار داری؟ تو اصلا کجای ماجرا هستی؟ لازم نی تو بگی. و باورتون نمیشه برادران خواهران، من یه آماری بهتون بدم نگرانتون کنم. برخی آمار میگه 70% آسیب هایی که زن و شوهر میبینه از عوامل بیرونیه. گاهی قد من با زنم جوری رفتار نمی کنم که خدا خوشش بیاد، جوری رفتار میکنم که مامانم خوشش بیاد، بعد میگه همین کار رو خراب میکنه. بابا اینجوری نیست، روی رفتار میکنم که رفقام بهم نگن زن ذلیل. خدا میگه تو مهربان باش، دوست داری این مهربانی رو با همسر. بعد من برای اینکه حالا رفیقم یه تیکهی بهم نپرونه یه بدخلقی میکنم. واقعا آدم پناه میبره به خدا. اومده خانم بنده خدا میای تراشون، روزه مستحبی بودم، روزه گرفته بودم، نهار آماده کردم، آقام روزه نبود، صبح پنج هم بچه هم نبودن، یعنی روزه نبودن بچه هم، نشستن رو خورش آوردم و برنج و مشغول شدن. آقامون اولین قاشق رو خورد دید شوره، میگم این بشقاب خورش رو برداشت ریخت تو سفره جلو بچه ها، و این بار میرزم تو سفره، دفعه بعد میرزم رو کلت. خب این واقعا تو چه مکتبی پرورش پیدا کرده؟ کی میگه باید اینجوری باشی؟ این رفتار یعنی چی؟ چی رو میخوای اثبات کنی باهاش؟ مردانگی تو میخوای اثبات کنی که نه بابا این ذلت، ذلیل بودنه. هر که بشنوه میگه عجب مرد کم فهمی، کم شعوری. خب چی رو میخوای اثبات کنی با این؟ میخوای بگی قلدری؟ قلدری که این نیست. رضا این مهربان بودنه. خدا رحمت بکنه، یکی از شهدای بزرگوار همسرش میگه، میگه ایشون وقتی میامد خونه میدید کارای خونه امروز خیلی عقبه، میگه من خوشحالم، میدونم امروز برای خودت و بچه ها بیشتر وقت گذاشتی، به کار خونه نرسیدی. میگه خب ببین اینه که انسان را آسمانی میکنه، یعنی عقب افتادگی کار زن و بچهش رو توجیه میکنه خودش، میگه خوشحالم از این که امروز کار رو انجام نشده، میدونم برای خودت و بچه ها از من بیشتر وقت گذاشتی. این مردانگیه، این مردانگیه. خب من نکته پنجم و آخر رو عرض بکنم، البته نکات باقی میمونه برای هفته آینده، ولی پنجمین ویژگی که ما در روایت داریم برای یک مرد موفق، حضرت فرمودن، اینو امام صادق میفرماید، فرمودن معاشرت جمیله، فرمودن مرد باید خوش مشربم باشه، بگه، بخنده، شوخی کنه با خانوادش. بعد به مرده میگه بگو بخند شوخی کن، میگه چی بگیم، چی نداریم بگیم. بعد هم رفیقش کنارشه، صدای قهقهش آسمون هفتمه، به زن و بچهش میرسه، میشه ابو سنغمتری رو، اینجوری میشه. در حالی که نه، اتفاقا آدم کنار همسرش، بچه هاش، بعد معاشرتش خوب باشه. من یه هشداری بدم، هشدار تربیتی، امروز پدری که برای دخترت نقش یک دوست پسر خوب رو بازی نمی کنی، باش نمیگی، نمیخندی، بیرون نمیری، شوخی نمی کنی، ای با یه گوشه چشمی میره ها، مثل قدیم نیست که دختر آفتاب رو نمیدید، مهتاب رو میدید، که شبا فقط میرفتن بیرون. این نیست الان، بچه امروز صبح میره مدرسه، زودتر پدرش میره بیرون خونه، یه موقع دیرتر میاد خونه، دانشگاه میره. و اگر ببینه پدری بدخلق، بد اخلاق، بد اونق، بعد هم دانشگاهیش دوبار باش شوخی کنه، و این دلشو میبره. ای که اون روایت امام صادق هم خیلی زیباست، امام صادق فرمودن مرد برای مدیریت زندگیش به خصلت‌های نیاز داره، فرمودن یکیش معاشرت خوبه، یعنی اگه بخوای زندگی تو چنگت باشه مدیریتش کنی، اینجوری باید باشه، باید خوش مشرب باشی برای زن و بچه‌ت، بگی، بخندی، شوخی کنی، مطایبه بکنی. خب اینا ویژگیه و همه ما هم توانشو داریم، بخوایم میتونیم. من گاهی اوقات آقایون میگن که آقا نمیشه، میگم کار نشد نداره، قطعا نمیخوای که نمیشه، بخوا ببین چطور میشه. نیاز خانواده است. اگر با همسرت خوش مشرب نباشی، وقت گلگی نکن که چرا خانمم هی با خواهرش تلفنی صحبت میکنه، با مادرش صحبت میکنه، هی میگه بریم مهمونی، بریم فلان جا، به همان جا. و خونه رو براش تنگ کردی، خونه جذاب نیست. بعد محیط خانه محیط آرامش دهنده جذاب باشه. اینا رو میدیدن اهل بیت که میفرمودن. خب 5 تا خصلت رو ما امشب بیان کردیم که حضرت فرمودن مرد اگر بخواد تو جایگاه خودش قرار بگیره باید این 5 تا ویژگی رو داشته باشه: کلام پاک، نگاه پاک، اخلاق خوب، التف اون به اهل، لطیف باشه، مهربان باشه، و 5م معاشرت زیبا با خانوادش داشته باشه. حالا تا اینجا داشته باشیم. البته عرض کردم بحث بالاخره بحث دنباله داریه، بقیه خصلت های آقایون رو هفته آینده میگیم. بعد شروع میکنیم برای خانوما. خانوما ویژگی هایی دارن. امروز قاید میبینیم مرد به زنش دلش خوش نیست، اخلاقش بده، تنده، بد اونق، قرقروه. میگفتش که صبح بلند میشم اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یه روز دیگه باید اینو تحملش کنم. ولی زنها باید احیا بکنن خودشون رو، باید خصوصیت هایی داشته باشن که این اتفاق نیفته. خب یه جمله کوتاه عرض بکنم. ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. با اون جمله کوتاه من این است که آنقدر دلبستگی بین امیر المؤمنین و حضرت زهرا زیاد بود که وقتی حسنین خبر شهادت مادر رو در مسجد به امیر المؤمنین دادن، ببین علی که مقابل هیچ کس سر فرود نیاورده بود، چه برسه بر این که زانوانش بر زمین بخوره. یعنی فاصله کوتاه بین مسجد تا منزل دیدیم بارها امیر المؤمنین بر زمین افتاد و بلند شد، ولی امان از اون لحظه‌ای که رسید کنار بالین بیجان زهرای مرضیه، اسما میگه یه لحظه‌ای دیدم انگار روح از جان امیرالمؤمنین پر کشید و بیجان کنار پیکر زهرا بر زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، نسألک الله و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز لجل الاکرم، الهی به حق فاطمه الزهرا یا الله ما را اهل بیتی زنده بدار، با اهل بیت محشور بگردان، در دنیا زیارتشان و در عقبا شفاعتشان بهرمندمان گردان، قلب حجتت ولی است از ما راضی و خشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، سردار رشید اسلام، شهدای غزه، بر سر سفره نبی مکرم اسلام مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، بالنبی و آله.